به اول دنیا تبدیل کنه. این قدرته. بنابراین مجبورن بیان تو این بازی. آیا با روسیه شروع کنن، با ایران شروع کنن یا با چین؟ اگر موضع منسجم ما باشه، راحت ترین حلقه برای اینکه بتونن چالشو حل کنن با توجه به مواضع رسمی و روشنی که ایران اعلام کرده، مسئله این هستش که آقا از این بازی نافرجام و بدفرجام که حتی شده برجام بگذرن و بیاین و برن رو اون موضوع اصلیشون که چین باشه، چون چین داره اروپا رو هم میخوره. یعنی بدانیم این اژدهای بیدار شده تنها منطقه آسیا و آسیای میانه و اینها نیست، آمریکای لاتین، آفریقا به علاوه. بنابراین مسئله اصلی آمریکا چالش عظیمی است به نام چین، چون از اون تحت عنوان انتقال قدرت از غرب به شرق یاد میشه و آقای بایدن اعلام کرده که ما باید جلوی این مسئله رو بگیریم، چون 2023 ما قدرت اول جهان رو با روند کنونی به نام پکن و چین خواهیم داشت. از این زاویه من پیشبینیم این است که اتفاقا آقای دکتر اینها یک نخود عقل، نه بیشتر، نمیخواد یک هند طالبی داشته باشن، یه نخود عقل داشته باشن. در داخل ما کم عقلی و بی عقلی و تشتت علکی و آدرس غلط داده نشود، اینها مجبور هستن که بالاخره بین بازی صفر و یک بذارن کنار و بپردازن به هدف اصلیشون. شما بحث اضافه ای فعلا نداریم، ما بحثمون است که نه کاری به شرکای متحجر شما تو منطقه داریم، نه میخوایم بریم جای دیگر رو بگیریم، نه بحث انتقال قدرت جهانی به ایران هم هست. ما میخوایم بودن خودمون رو خودمون تعریف کنیم، همون مسیری که تا الان اومدیم و تا الان شما خسارت کردین در چالش با ما. اگه میخوایم برین زیر گل ادامه بدین که به زودی افول آمریکا رو ما در داخل خواهیم دید، چون شرایط در داخل آمریکا من به عنوان یک کارشناس به شما دارم عرض میکنم خرابتر از اون است که کسی بتونه تصورش بکنه.
زنده باشین دکتر. خب از موقعی که برجام تقریبا ملغا شد به آمریکای خارج، نه اروپایی خیلی تلاش دارن به این که ایران برگرده به برجام و شروط رو قبول، شروط هایی که هستش رو قبول کنه. آقای تو بی محمدی برام توضیح بدید که چرا اروپایی بیشتر تلاش دارن که ایران برگرده، چرا آمریکا رو به آمریکا فشار نمیارن که اتفاق بیفته و شروط ایران رو قبول کنه؟
دقیقاً موضوع همین هستش. یعنی طرفی که نقض تعهد کرد اروپایی ها بودن، طرفی که از برجام خارج شد آمریکایی ها بودن. این بیانیه نویسی اروپایی ها واقعا خیلی موضوع جالبی هستش. یعنی اروپایی ها به جای اینکه آمریکا رو متعهد بدونن به بازگشت به برجام، عمل به تعهداتش، عملا میان مکانیزم ماشه رو فعال میکنن. و خیلی نکته جالب اینکه اونها میان پیش شرط مذاکراتی تعریف میکنن با آمریکایی ها. یعنی میان میگن که ایران بایستی اون 5 تا گامی که برداشته به سمت کاهش تعهدات در قالب برجام، اونها میگن که بایستی ایران برگرده اون از 5 تا گام خودش، در حالی که طرفی که از برجام خارج شده خود آمریکایی ها بودن. و به واقع نکته‌ای که مقام معظم رهبری فرمودن کاملا دوراندیشانه بود. یعنی ما بایستی مثل اونها، حالا این تعریف شده متاسفانه بهش عمل نشده، ما چرا پیش شرط مذاکراتی ما نداشته باشیم؟ یعنی اونها برای خودشون یه پیش شرط مذاکراتی، آیه پومپئو میاد برای خودش شروط میذاره، این شروط بایستی شما اینها رو انجام بدین، ما بیاییم مذاکره کنیم با شما. چرا ما پیش شرط مذاکراتی ما تعریف نکنیم؟ طرفی که عدول کرده از تعهداتش ما نبودیم، ما به عینه تمام تعهدات خودمون رو در قالب برجام انجام دادیم. از سال 95 تا سال تا همین اواخر ما انجام دادیم. ما به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی رو پذیرفتیم، داریم اجرا میکنیم. بازرسا به صورت کاملا روزآمد و در واقع دوربین هایی که مستقر کردن و بازرسی های سرزده ای که از ایران میکنن کاملا نشون میده که ایران به تعهداتش خودش عمل کرده. مثلا خود آقای ترامپ بارها چند مرحله این رو تصریح کرد که ایران به تعهداتش عمل کرده. به نظر من بایستی یک پیشرت مذاکراتی طراحی بشه که این مبنای عمل ما در رابطه با اروپا میشه، مبنای عمل ما در رابطه با آمریکا میشه. پیشرت مذاکراتی هم مقام معظم رهبری فرمودن اینکه ملاک برای ما عمله. یعنی اونها در عمل چیکار میکنن؟
لغو تحریم ها. ببینید آقای دکتر، شما اینجا اشاره فرمودید که چرا چراش خیلی روشنه، من عرض کردم نباید پالس متعارض داده بشه. قبل از فرمایشات حضرت آقا بود که پیشنهاد میانجیگری داده شد. بنابراین شما پیشنهاد میانجیگری میدی، بعد میگه آقا با هم وارد شیم. نه اول بابا مسئله منافع ملیه، اول تو دوم تو، یا با هم بپریم رو میز بشینیم، پشت میز بشینیم، اینا پالس اشتباس. بعد طرف میاد میگه آقا اینا نیاز دارن. حضرت آقا ببینید قبلا اشاره فرمودن ما اصلا اشتیاقی نداریم که آمریکا خود برگرده. ببین یه جنازه یه مرده محتضر شده، یه بیمار محتضریه رو دوش چهار به علاوه خصوصا سه تا کشور اروپایی، چون اینا خیلی بهش میبالیدن، میگفتن ما در واقع دستاورد داشتیم. خب شما مسئول این هستین که اینو ببرین آی سی یو، بهش نمیدونم تنفس مصنوعی بدیم، رو دوش ما که نیست که، ما داریم کار خودمون میکنیم. ببینید آقای جک سولیوان که ایشون هم یکی از اون آدمای بسیار پیچیده و اطلاعاتیه، درست حقوقدانه، بسیار هم باهوشه، جوونه، 44 سالشه، همین رو قبول، هم دوره‌ای آقای اوباما بوده در هاروارد. میخوام بگم ویژگی هم اینه که اینا آدم هم که میارن با همه حالا این گرفتاری که دارن، میبخش آدم حسابی میارن، یعنی کسایی که همه متحدن به منافع ایالات متحده، حتی مغایر با آقای ترامپ هم زیاد نمیرن. میدونی چه خواهم بگم؟ مثلا برخی کشورها در حال توسعه نیستن، یکی شرق میزنه یکی غرب میزنه، ما مثلا به هم میریزیم، چون این پالسا رو اونا میگیرن روش آنالیز میکنن. آقای جک سولیوان که چی میگه؟ آقای رابط مالی اومد تایید کرد، همین رو دوباره گفت، گفت ببینید سیاست فشار حد اکثری روی ایران شکست خورده. بابا اینو بگیرید دیگه، ببین من نگفتم اینو، که شما سرچ کنید ببینید آقای رابرت مالی که دیگه اساره همه این ماجره هاست، بچه سوری زاده یهودی زاده حرفه‌ای شورای امنیتی آشنا به مسائل سیاسی، همه جوره قبولش دارن. آقای رابرت مالی که مأمور مسائل غرب آسیا شده با اختیارات، میگه سیاست فشار حد اکثری آقای ترامپ شکست خورده. خب وقتی شکست خورده، ما تکلیف روشنه دیگه، بس این موزه ما خیلی منطقی است. موزه حضرت آقا که میگم حکیمانه است به این خاطره، ببین مستظهر به همین کدای کارشناسیه، همینجوری یه چیزی نمیبگیم. خب وقتی دارین عنوان میشه، همه باید پشت سر این بیستن، نیان یه دفعه به ما دوباره کپ کجای مثلا چه میدونم شترمرغ بفروشن.
ببینید شما بگم کلا 2 دقیقه وقت داریم، یک دقیقه از سالی جمع بندی کنید،
یک دقیقه بندی که ما مسئلمون این نیست که تحریم هایی رو که آقای ترامپ چند صد تا حالا وضع کرده رو بخشیشو به ما بفروشن، بگم بفرمایید اینم قدم ما، این قدم نیست، حتی قلط هم نخوردی. ما میگیم که شما از مسئله تمرکز بر این تور تحریمی بگذارید، تحریم ها باید لغو شود. در دوره اوباما حتی یک تحریم هم لغو نشد، سیز شد، ویف شد، نمیدونم ساسپند شد، یعنی کاهش دادن، معلق کردن، فلان کردن، چون میدونستن که اگه یک دونه شو بشکنن لغو کنن همش فرو میریزه. این سیاست علیه ایران زیبنده و در واقع قابل پذیرش نیست، این رو باید ازش بگذارن، برن دنبال اون چالش هایی که قطعا نابودشون میکنه. بیاید به ایران کار نداشته باشیم، برید دنبال اون مسئله اصلیتون.
خیلی ممنون آقای پیر محمد عزیز، یک دقیقه در خدمتتون هستیم.
خب این که یکی از اعضای تیم مذاکراتی ما بیاد بگه که برجام به آی سی یو رفته و نیازه که اروپا برای این که اونو حفظ بکنه فداکاری بکنه، خب اروپا فداکاری نیاز نیست بکنه، اروپا بایستی به تعهداتش عمل بکنه. اینکه ما بایستی در مذاکرات از موضوع قدرت صحبت بکنیم، چرا بایستی این حرف ها زده بشه؟ این حرف ها محصلش اینه که به این منجر میشه که یک دیپلمات اروپایی میاد داخل تهران و میگه که اگر درخت برجام برای شما ثمری نداشت، شما باید از سایش استفاده بکنین. حتی نمیدونم اینها منظورشون حتی از سایه چیه، چون سایه ای هم نداشت برجام و ما عملا نه ثمره ای از برجام دیدیم،
نه سایه داشت.
دقیقاً به طور کلی من اگه بخوام جنبندی بکنم، آسیب پذیری اصلی اروپا از ناحیه نابرابری در توزیع قدرت و اون وابستگی نامتقارنش به قدرت آمریکا و نفع بلند مدتش هم در تداوم روابط تجاری با آمریکا هست.
خیلی ممنون دکتر. خب من مهدی تبریزی به همراه مهمان عجمندمون جای دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های باصفای کشورمون و عضو تیم مذاکره کننده 5+1 و جناب دکتر سعید پیرمحمدی کارشناس ارشد روابط بین‌الملل و عضو پژوهشکده مرکز بررسی راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام از خدمتتون مرخص میشیم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید گفتگوی سیاسی بود. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید. با رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت هم اکنون 18:41 است. گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری رو با هم میشنویم.
ما این نابسامانی ها رو داریم، ناکامی هایی وجود داره که باید برطرف بشه. مردم ما هم امروز از اوائل انقلاب نسبت به این نابسامانی ها حساس ترن. امروز مردم نسبت به فساد حساسن، نسبت به فاصله طبقاتی حساس تر از اول انقلاب. این چیز بدی نیست، این چیز بسیار خوبی است. این نشان دهنده این است که مردم با آرمان های انقلاب آشناند و دنبال اون آرمان ها، لذا اعتراض میکنن، اعتراض میکنن به فساد. هر جایی که مبارزه با فساد باشه، اونجا رو مردم در اونجا علاقه نشان میدن و طرفداری نشان میدن و دلگرمی نشان میدن. اونجایی که حرکت به سمت کمک به مردم ضعیف باشه، ایجاد عدالت و استقرار عدالت باشه، مردم طرفداری و حمایت نشان میدن. این خیلی مهمه و این نشون دهنده گرایش مردمه. همین رو باید تقویت کرد. ما وظیفه داریم با دستاوردها ناکامی ها و ضعف ها رو جبران کن. ببینید این یه نکته مهمی است. دستاورد هایی داریم، از جمله این دستاورد ها خود همین جوان ها و علاقمند های جوان های علاقمند و مبتکر و نیروهای انسانی آماده به کار، اینا جزء دستاورد های ماست. ما به کمک دستاورد ها بایستی ناکامی ها رو جبران کنیم. دشمن عکس این میگه. دشمن ناکامی ها رو میاره جلو، میگه نگاهتون به ناکامی ها باشه، دستاوردها رو فراموش کنید، مسیر انقلاب رو رها کنید. این حرف دشمنه. ما به عکس، ما میگیم که به کمک دستاوردهامون بایستی ناکامی ها رو و ضعف ها رو برطرف کنیم و انبوه دستاوردها رو ببینیم و از اونها برای استفاده از این دستاوردها برای کمک به برداشتن ضعف ها انشاءالله برداری کنیم.
آنچه شنیدید گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری بود که حضور شما پخش شد و استفاده کردیم. صدای ما را از رادیوی گفتگو می شنوید بر روی موج FM ردیف 103.1 تا ردیف 103.5 مگاهرتز. شب شما بخیر باشه. همچنان در خدمت شما هستیم.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است.
Here was not an embassy, it was a CIA center.
بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازقدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت سوم.
براتون میخونم این اسناد رو از رو، بعضیاشو که ببینید چطور برنامه ریزی میکنم با فلان شخصیت چطوری بهش نزدیکیم، چجوری باش کار کنیم، توی پروژه یک ساله چجوری ارتباط نزدیکتر شه، بعد ازش چی بخوایم. توی اسناد حتی داره میگه که خیلی عجیبه، ما فکر میکنیم با احمق روبرویم، کسی که سرویس های جاسوسی رو دست کم بگیره خودش احمقه. اینجا توی این اسناد نوشته اولین ملاقاتی که مثلا نماینده ما با بنی صدر داشته، میگه اولین ملاقاتی که رابط سیاه با بنی صدر یا با نزدیکان مثلا سخنگوی دولت منصف بازرگان یا نوشته با مثلا دکتر یزدی به عنوان معاون نخست وزیر، میگه اولین جلسه ملاقاتی که ما با اینا داریم تو این ننوشته با چه لباسی بری، چه ساعتی بری، چی بگی و چی نگی تو جلسه اول. درست این فیلم های پلیسی که شما میبینید واقعیتش اینجاست. ما فکر میکنیم همه چی اتفاقیه، اصلا اتفاقی نیست. با پروژه مشخص سراغ افراد مشخص اومدن و در موارد زیادی موفق بودن، در یک موارد موفق نبودن. مثلا توی اسناد هست راجع به شهید چمران هم برنامه داشتن، شکست خوردن، گفته بودن اینم آمریکا بوده، درس خونده و روشن فکر مذهبی و فلان اینا. اسم چمران دو سه بار اومده ولی هیچ چیزی نزنه. اسم آقای بهشتی هست که برنامه رو ریختن با آقای بهشتی کار کنن ولی موفق نشدن. اسم آقای مطهری هست تو بعضی اسناد ولی هیچ سندی به نفع اونا از اینا نیست. اما بعضیا چرا، حالا میگم اینجا بعضی اسما رو.
اسناد لانه شیطان.
دوازده، اینا این کلماتیه که توی این مفاهیم اومده. پیدا کردن سرپل درون یک روشنفکران مذهبی میانه رو که با خط افراطی خمینی مخالفند. دو، میان روحانیون سنتی که رقیب خمینی هست. اینا حتی برای مرجع تقلید برنامه ریختن و موفق شدن. یک جلد کتاب در اسناد لانه توضیح میده چطور سرویس جاسوسی سیاه به آقای شریعت مداری مرجع تقلید صاحب رساله نزدیک شد و رو او کار کرد و موفق شد. جوری که توی سندها هست که آقای شریعت مداری به رابط سیاه میگه که پول بیشتر بفرستین، ما بخوایم تشکیلاتمون فعال شه پول میخوایم. یعنی مرجع تقلید رو آوردن تو پروژه کودتا علیه امام، کنار کی؟ کنار بختیار و کنار چریکای فدایی و کنار جریانای لایک و کنار جریانای پانترکیزم. ببین چه کارا میکنه، کیا رو کنار هم جمع کرده بودن. جلد 55 اسناد لانه نوشته خط میانه 5، این اصلا تقریبا مخصوص بعضی از طرحایی که اینا بین بعضی از روحانیون و تا حد مرجع و اینا کار میکردن. تو روشن فکرش هم الان میگم به شما. دو تا شخصیت درجه یک بعد از انقلاب رو اینا روشون برنامه اجرا کردن. یکی اولین رئیس جمهور ایران، تو سند میگه بالاخره بعد از مذاکرات ایشان قبول کرد که ماهی $1,000 بهش بدیم. بنی صدر رئیس جمهور شد، البته قبل از ریاست جمهوری شد، بعدن ایشون رئیس جمهور شدن. میگه $1,000، البته نه به اسمی که شما جاسوس CIA. گفتیم شما مشاور اقتصادی یک کمپانی آمریکایی هستی، چون شما اقتصاددان بزرگی هستی، اون کمپانیا و آمریکا معطل تئوریای اقتصادی شماست، ما ماهی $1,000 میدیم، شما مشاور اقتصادی کمپانی ما باش. قبول کرده. و خود این کسی که نماینده CIA می‌نویسه این آدم آینده داره، باید روش کار کنیم. چند ماه بعد این آدم شد رئیس جمهور ایران بعد از استعفای بازرگان. رو نزدیکان دولت موقت، رهبران دولت موقت اینا کار کردم. آقا سخنگوی دولت موقت رسما از اینا پول میگرفت و اطلاعات میداده. شما ببین اینا چقدر موفق عمل کردن. دست کم نگیرید. پیدا کردن سرپل درون روشنفکران مذهبی میانه رو و درون روحانیون سنتی که رقیب خمینی باشند. اینا عباراتیه که تو اسناد آمده. 13 به کارگیری سرویس های کشورهای متحد در همسایگی ایران، سرویس های جاسوسی رژیم های مرتجع ضد انقلابی وابسته به غرب در منطقه، میگه از اینا باید کمک بگیریم، هم افزایی اطلاعاتی داشته باشیم. 14 تحریم اقتصادی و علمی و در کنارش هم شمشیر داموکلس حمله نظامی آمریکا باید بالا سر خمینی میگه باشه، نباید خمینی احساس کنه خطری از ناحیه آمریکا نیست، در این حال تحریکش نکنه، چون این اونجا میگه که چون اون لجبازه، اگر میگه اگر خمینی رو تحریکش کنی، تهدیدش کنی، محکمتر جلوت وای میسته، خیلی سر به سرش نذارین، این با بقیه سیاسیون فرق میکنه، آدم محکمیه، نمیشه ترسوندش. 15 استفاده از تنش‌های مرزی با عراق و کشورهای دیگه، عمدش عراقه. 16 میگه بازسازی فراری‌های رژیم سلطنتی، سالاکی‌ها و ارتشی‌های زمان شاه، حکومتی‌ها، درباری‌هاشون که کارهای نظامی، فرهنگی، رسانه‌ای بکنن، و می‌دونن از همونجا که رفتن برای اینا رادیو و مجله و اینا راه انداختن که الان هم رسیده به ماهواره. تعدادی از این ماهواره‌های ضد انقلاب که کار می‌کنه، سخنگویاش یا سرمایه‌گذاراش همین عوامل رژیم شاه هم. مثلا رهبرهای ساواک و سلطنت دربار و اینا هم. کسایی که تو رژیم می‌خوردن و قتل عام می‌کردن و اینا، بعد فرار کردن رفتن با پول ملت، با پول بیت المال. 17 ایجاد تردید در مردم و مایوس کردنشان از همراهی با خمینی، میگه باید به مردم حالی کنیم این آدم، این رهبر افراطی است، برای شما آینده نمیذاره، باید یه جوری مردم رو ازش جدا کنیم. و حالا 26 تا هستش که حالا من دیگه نمیخوام خستتون بکنم. 26 تا یعنی من پیدا کردم که اینا برای هر کدوم از اینا کدهایی تو این کتابای اسناد لانه هست، البته بعضیش مراتب ابتدایش بوده، بعضی اواخر بوده. حتی یه جا یکی از اینا که همین نظامیای زمان شاه که تو کردستان کار میکرده از داخل عراق، صدام، میگه ما میتونیم تا 50,000 نیروی مسلح چریک وارد تهران کنیم و در تهران جنگ‌های خیابانی راه بندازیم و خمینی رو سرنگون کنیم. یکیشون میگه که ما لیست کسانی که باید ترور شوند یا بعد از فتح تهران فوراً اعدام شوند تهیه کردیم. اینا مخاطب معلومه بوده که یارو میخوان ترور کنن، اعدام کنن اینا. وقت زیر هر گزارش یک کسی مینویسه نظریه، یعنی کارشناس سیاه نظر میده، میگه این حرف شدنی است، بخشی از این ترورها به دست چپی‌ها و مذهبی‌ها هم قابل انجام است. و همین کار میشه. بهشتی و مطهری رو نه کمونیستا زدن نه آمریکایی‌ها زدن، اون کسی که ترور کردن ظاهرا بچه مذهبی و انقلابی اینا بودن، فرقان و مجاهدین خلق و اینا تیپا بودن، عواملشون دیگه. یه جا دیگه میگه لیستش نقاطی از ایران که شکافهای قومی مذهبی در آنجا قابل فعال شدن است تهیه شده است، کدوم شهرها، کدوم استانها، کدوم مناطق.
شنوندگان گرامی و فرهیخته، آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغدی. تا درودی دوباره، بدرود.
عشق تو میمانم، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم.
این مردمان سرزمین من عشق و ایمان را با صبر و ایستادگی در گوش همگان فریاد زدند.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
ما یه جمهوری الان به دستمون آمده، این هم با جدیت ماها نبوده، خدا هم چه کاری کرد؟ این که مقلب قلوب است خداست. کی میتونه سر تا سر کشور را از اون بچه کوچولایی که زبان تازه در آوردن تا اون پیرمردایی که روی تخت خواب خوابیدند، اینا را یک دل و یک جهت برای اسلام بسیج کند؟
بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن،
موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
همراهان گرامی رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، همراه شما هستیم و با اعلام ساعت 18:57 یعنی داریم نزدیک میشیم به ساعت 19 زمان پخش برنامه زنده بدون خط خوردگی که تا دقایق دیگر هدیه حضور شما خواهد شد، با اجرای همکار محترم جناب آقای ایمانی و همکاران پرتلاششون که آماده هستن با افتخار این برنامه رو برای شما پخش کنند. اینجا صدای اندیشه ها، شبکه رادیوی گفتگو هست. به ساعت 19 رسیدیم و مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به مدت یک ساعت تقدیم به شما.